أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا صحیح است و یا غلط و ناصحیح. دو بیان نقل کردیم بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا هرچند ممکن هست عقلا، ولیکن استعمال ناصحیحی است. بیان اول از صاحب معالم بود و بیان دوم از بعض معاصرین. اما بیان صاحب معالم این بود که گفتند واضع در هنگام وضع شرط کرده است که لفظ مشترک در یک معنا استعمال بشود. مثلا لفظ عین که مشترک بین ذهب و فضه است استعمال بشود در معنای ذهب به تنهایی به شرط وحدت، و اگر استعمال بشود هم در معنای ذهب و هم در معنای فضه این خارج از علقه وضعیه است و طبعا این لفظ در هنگام استعمال در این دو معنا مهمل خواهد بود. اشکال عمده‌ای که به این بیان می شود این هست که این بیان خلاف مرتکز عرفی است. ما هنگامی که به وجدان من رجوع می کنیم می بینیم هنگامی که نام نوزاد من را انتخاب می کنیم، مثلا نام او را علی می گذاریم، در ذهن من این نیست که وضع اسم علی را بر این نوزاد مشروط کنیم و این که استعمال بشود این لفظ در این نوزاد به شرط وحدت. ولذا حالات استعمال و اینکه استعمال در این معنا به تنهایی بشود یا در این معنا و معنای دیگر استعمال بشود به وجدان عرفی خارج از مرتکز واضع هست. میرزای قمی و محقق عراقی با تقریب دیگری کلام مرحوم صاحب معالم رو تقویت کردند. تقریب میرزای قمی و نیز تقریب محقق عراقی را عرض کنیم و از آن هم جواب بدهیم. اما تقریب میرزای قمی این هست که ایشان فرمودند واضع ولو در لحاظش تصریح نکرده است که استعمال بشود لفظ عین مثلا در معنای ذهب به شرط وحدت، یعنی به شرط عدم استعمالش در معنای فضه، ولیکن چون در هنگام وضع فقط معنای ذهب را دیده است، هنگامی که میخواست لفظ عین را وضع کند برای معنای ذهب فقط همین معنا را دیده بود، معنای فضه را در کنار آن ندیده بود، ولذا در مرحله استعمال هم مستعمل باید این مطلب را رعایت کند. این فرمایشی است که میرزای قمی در قوانین صفحه 63 بیان کرده. این فرمایش به نظر ما ناتمام هست، چون اگر مقصود ایشان این هست که واضع طبق ارتکاز خودش این شرط را کرده است که ما بلوجدان احساس این شرط ارتکازی را نمی کنیم، هنگامی که لفظ علی را بر نوزاد خودمان وضع می کنیم به ارتکاز خودمان هم احساس می کنیم که شرط نمی کنیم بر مستعمل که چگونه این لفظ را استعمال کند. ما نام نوزادمان را علی گذاشتیم تا علامت بر این نوزاد باشد، یا قرن اکید بین این لفظ و این نوزاد در ذهن دیگران شکل بگیرد. اما این که مستعمل چگونه این لفظ را در این معنا استعمال کند، ما هیچ شرطی ولو به نحو ارتکازی نداریم. اگر مقصود ایشان این است که باید رعایت حال واضع رو بکنیم، واضع در حال وضع چه حالتی داشت، ما هم در هنگام استعمال همون حالت رو داشته باشیم، این قطعا درست نیست. رعایت حال واضع قطعا معتبر نیست. واضع در هنگام وضع مثلا نشسته بود، ما هم باید در هنگام استعمال لفظ در این معنا نشسته باشیم، قطعا این معتبر نیست. اما تقریب محقق عراقی که ادعای صاحب معالم رو با این تقریب تقویت کردند، محصل تقریب محقق عراقی اینه که فرمودند که تقیید لحاظی به قید وحدت که واضع در هنگام وضع لحاظ کند قید وحدت را، این محال است. اما به نحو حسه توأمه تقیید خورده است وضع به این که در این معنا به تنهایی استعمال بشود. توضیح فرمایش ایشان این است که فرمودند اگر بخواهد قید وحدت در معنای موضوع له اخذ بشود، این مستلزم محال هست، چون وحدت لحاظ در مرحله استعمال که مستعمل فقط معنای ذهب را ببیند مثلا در هنگام استعمال لفظ عین در او و معنای فز را نبیند، این وحدت لحاظیه در مرحله استعمال از خصوصیات مقام استعمال محال هست. این را ما در معنای مستعملون فی اخذ کنیم، چون معنا که لفظ برای او وضع می شود رتبه اش سابق است بر استعمال. اول باید یک معنایی باشد که لفظ برای او وضع بشود، بعد نوبت به استعمال مستعمل میرسد که این لفظ را در این معنا استعمال کند. پس مرحله استعمال تأخر رتبی دارد از مرحله وضع لفظ برای معنا. پس محال است خصوصیت استعمال در معنای موضوع اله لفظ اخذ بشود، چون مستلزم این است که آنچه که متأخر است رتبتاً در متقدم رتبی اخذ بشود و این خلف است. پس اخذ قید وحدت در معنای موضوع اله لفظ این محال است. اما چون غرض واضع از وضع متضیق بود، از ابتدا غرض واضع از وضع این بود که لفظ عین مثلا در معنای ذهب استعمال بشه، زیغ غرض واضع منشأ میشه که وضع او متضیق بشه به نحو تضیق قهری، نه تضیق لحاظی. وقتی غرض واضع مزیق بود و مختص بود به این که لفظ عین در معنای ذهب به تنهایی استعمال بشه، این موجب تضیق وضع او میشد قهرن. تضیق قهری وضع منشأ تضیق اون معنای موضوع اله میشد، شبیه اون چه که در امر تعبدی میگویند که اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله، ولیکن زیغ غرض مولا از این امر منشأ میشه که امر او دیگر اطلاق نداشته باشه، تضیق ذاتی پیدا کنه. چون غرض مولا مثلا از امر به نماز مختص به این است که مکلف نماز را به قصد امتثال امر بیاورد، تضیق غرض مولا موجب تضیق امری می شود که ناشی از این غرض هست و به تبع طبیعت متعلقه این امر تضیق قهری پیدا می کند، به خصوص نماز به قصد قربت، نماز به قصد امتثال امر، بدون اینکه قصد امتثال امر در متعلق امر لحاظ بشود. ایشان نام این را حسه توأمه قرار دادن. حسه توأمه یعنی بدون این که ما تقیید بزنیم یک طبیعتی را به یک قیدی در مرحله لحاظ، ولیکن ذات اون طبیعت تضیق قهری پیدا کنه. مثل این که حرارت صادره از آتش طبیعی حرارته، نه حرارت به وصف صدورش از آتش. اونی که از آتش صادر میشه دو چیز نیست، یکی حرارت و دیگری قید صدور حرارت از این آتش. ذات حرارت از این آتش صادر میشه، ولی یک ذاتی که تضیق قهری دارد و اطلاق ندارد نسبت به حرارتی که صادر از آتش نیست. این محصل فرمایش محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 164 هست. این تقریب محقق عراقی هم به نظر ما ناتمامه. اما این که ایشان فرمودند که اخذ قید وحدت در معنای موضوع له محال هست اگر به نحو تقیید لحاظی باشد، به نظر ما این درست نیست. چه اشکالی دارد که واضع وضع کند لفظ عین را مثلا برای معنای ذهب مشروطاً به این که استعمال در او به تنهایی بشود، نه استعمال در معنای فزه در کنار او بشود؟ این چه اشکالی دارد؟ از ابتدا واضع وضع می کند لفظ عین را برای معنای ذهب مشروطاً به این که این گونه استعمال بشود. این محظوری ندارد. اونی که در مرحله وضع اخذ میشه وجود لحاظی استعماله، و اونی که متأخر است از وضع وجود خارجی استعماله. مثل این که ما در بحث عام گفتیم اشکالی نداره در متعلق عام قصد امتثال عام رو اخذ کنیم. اونی که تأخر داره از امر وجود قصد امتثال امر، و الا لحاظ عنوان قصد امتثال امر به عنوان وجود لحاظی که قبل از وجود امر هم ممکن است، مولا می تواند قبل از اینکه امر بکند به نماز لحاظ کند نماز به قصد امتثال امر را و به آن امر کند. این محظوری ندارد. ثانیا معنای اخذ قید وحدت اینه که لفظ عین وضع شده برای معنای ذهب به شرط عدم لحاظ معنای فزه در هنگام استعمال. لحاظ معنای فزه یا عدم لحاظ این معنای فزه که تأخر رتبی نداره از وضع لفظ عین برای معنای ذهب. اونی که تأخر رتبی داره از وضع لفظ عین برای معنای ذهب استعمال لفظ عین در معنای ذهب. ما شرط رو میگیریم عدم استعمال لفظ عین در معنای فزه، عدم لحاظ معنای فزه. عدم استعمال لفظ عین در معنای فزه یا عدم لحاظ معنای فزه، این که تأخر رتبی نداره از وضع لفظ ذهب در معنای از وضع لفظ عین در معنای ذهب. ولذا این که ایشان فرمود اخذ قید وحدت به نحو تقیید لحاظی در وضع محال است درست نیست. بله خلاف وجدان است قبول، اما محال نیست. و اما این که ایشان فرمود که چون غرض از وضع عبارت است از استعمال لفظ در این معنای به تنهایی، مثلا غرض از وضع لفظ عین در معنای ذهب استعمال لفظ عین است در معنای ذهب به تنهایی، این موجب تضیق قهری وضع می شود، این هم درست نیست. اولا غرض از وضع عبارت است از حصول قرن اکید و ملازمه ذهنیه بین لفظ عین و معنای ذهب. چه کسی میگوید غرض از وضع لفظ عین برای معنای ذهب استعمال این لفظ است در معنای ذهب به تنهایی؟ ثانیا زیغ غرض واضع این که موجب تزیغ قهری وضع نمی شود. زیغ غرض از وضع یعنی زیغ دائی. شما ببینید دائی مولا بر امر عبدش به یک فعل چیست؟ تحریش عبد. ولی آیا این موجب اختصاص امر مولا می شود به فرض این که عبد تحریک بشود؟ حال اگر عبد آسیس و تحریک نمی شود این امر اطلاق ندارد؟ صرف تزیق دائی که موجب تزیق فعل نمی شود. من ازا تقریب محقق عراقی هم تمام نیست و به نظر ما واضع در هنگام وضع به وجدان عرفی که ملاحظه می کنیم وضع لفظ را بر معنا مشروط نمی کند به استعمال لفظ در اون معنا به تنهایی. در بحوث مطلبی فرمودند در رد کلام صاحب معالم که اون مطلب رو هم عرض کنیم. ایشان فرمودند چون که وضع به معنای علقه وضعیه عبارت است از قرن اکید بین لفظ و معنا، یعنی تصور لفظ مستتبع تصور معنا باشد، ولذا محال هست که قلقه وضعیه را بخواهد واضع مقید کند به یک حالی از حالات متکلم و مستعمل، ولذا وقتی که صاحب کفایه در فرق بین معنای حرف و اسم مثل من و لفظ ابتدا بیان کرد که ذات معنای هر دو یکیست ولیکن واضع شرط کرده است لفظ ابتدا را در هنگامی در معنای ابتدا استعمال کنند که معنای ابتدا را مستعمل مستقل دیده باشد، و اگر معنای ابتدا را حالت در غیر ببیند لفظ من را در آن استعمال کند. در بحوث فرمودند که این محال هست چون حتی اگر مستعملی نباشد ما از موج هوا لفظ من یا لفظ ابتدا را بشنویم با اون معنایی که با آن علقه وضعی پیدا کرده است قرن اکید دارد، تصور این لفظ مستتبع تصور اون معناست و محال است که بخواهیم بگوییم که تصور این لفظ در حالی مستتبع تصور این معناست که مستعملی داشته باشد و مستعمل آن را این گونه لحاظ کرده باشد. اینجا هم همینطور هست. محال هست که ما بگوییم که لفظ عین را که ما میشنویم تصور نمی کنیم معنای ذهب را، مگر هنگامی که مستعمل آن را در خصوص ذهب به تنهایی استعمال کرده باشد. معنای قرن اکید این است که حتی اگر مستعملی نبود از موج هوا لفظ این را شنیدیم، معنای آن به ذهنمان بیاید. پس خصوصیات استعمال را نباید در علقه وضعیه اخذ کرد و این محال هست. این فرمایش بحوث به نظر ما ناتمامه. خود ایشان در جلد یک بحوث صفحه 295 فرمودند که مانعی نداره که در قرن اکید ما بیاییم یک خصوصیتی را در معنای موضوع اخذ کنیم که خصوصیت صورت ذهنیه مستعمل باشد یا خصوصیتی از صورت ذهنیه در ذهن مخاطب باشد. مثلا ایشان مثال زدن، فرمودن یک جمله ای وضع بشود برای انشاء بی، اشکالی ندارد. قرن اکید می شود بین این جمله و بین معنای بی کردن با این خصوصیت ذهنیه که فانی دیده می شود، این بی کردن در اون معنایی که تصوراً در طول استعمال این جمله موجود میشه و این خصوصیت صورت ذهنیه در ذهن متکلم هست که نام او رو مستعمل فیه به ذات گذاشته، و یا خصوصیت صورت ذهنیه در ذهن مخاطب است که نام اون رو موضوع له به ذات گذاشته. هر وقت ما این جمله رو بشنویم یک معنایی رو تصور میکنیم که تصوراً دارای این خصوصیت هست، دارای این خصوصیت هست که یوجد و فی طول هذا الاستعمال، این میشه معنای جمله انشائیه مربوط به بی. اینجا هم همین را میتواند ایشان بگوید که لفظ عین که لفظ مشترکی است وضع شده، یعنی قرن اکید پیدا کرده با معنای ذهب که این خصوصیت رو داره که تصوراً در ذهن مستعمل به تنهایی دیده میشه که میشه مستعملون فیه به ذات، و در ذهن مخاطب هم به تنهایی دیده میشه نه در کنار فزه که میشه موضوع له به ذات، این اشکالی نداره. و لذا عمده اشکال کلام صاحب معالم اینه که خلاف مرتکز عرفی است که استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف شرط واضع باشد. واضع شرط نمی کند استعمال در یک معنا را به شرط وحدت. این راجع به بیان صاحب معالم. اما بیان بعض معاصرین، ایشان فرمودند که ما می‌بینیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف طبع لغت و وضع هست. وضع قرن اکید هست بین یک لفظ و یک معنا، ولذا اگر از موج هوا هم یک لفظ مشترکی را مثل لفظ عین را بشنویم، دو معنا به ذهن ما نمیاد، ذهن ما متوقف میشه در انتقال به معنا. و بعد فرمودن شاهد بر این مطلب که استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست، اینه که اگر صحیح بود کمتر از استعمال مجازی نبود، پس چرا این استعمال نادر است؟ و از طرف دیگر تنها یک لفظ عین در مثال رأیت عیناً نمی شود استعمال بشود در دو معنا، باید کل جمله استعمال بشود در دو معنا، با اینکه دالی بر آن ما نداریم. بیان ایشان هم به نظر ما ناتمامه. این که ایشان فرمودند که استعمال لفظ در اکثر از معنا نادره، این دلیل بر غلط بودن این استعمال نیست، دلیل بر اینه که غرض عرف به حسب متعارف تعلق نمیگیره به استعمال لفظ در اکثر از دو معنا، و الا مثال هایی که برای استعمال لفظ در دو معنا زده شده، انسان احساس یک نوع لطافت و ظرافت در اونها میکنه و احساس غلط بودن نمیشه در اینها. اینی هم که ایشان فرمود که ذهن توقف میکنه وقتی لفظ مشترک رو میشنوه، این خلاف وجدانه. اگه قرینه‌ای بر استعمال در یکی از این معانی نباشه، تمام این معانی که مأنوس با ذهن ما در ذهن ما تداعی میشه. ولی اگر قرینه‌ای بر استعمال لفظ در اکثر از معنا نباشه، متعارف اینه که به ذهن میاد در یک معنا استعمال بشه، ولی در مثال قلب و ملوم مولم از موج هوا هم بشنویم دو معنا به ذهنمون میاد. بله، در استعمال لفظ در اکثر از معنا کل جمله استعمال شده در دو معنا، قرینه هم برش هست. چرا بدون قرینه باشه؟ به هر حال استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر بشه، ما هیچ احساس غلط بودن آن و ناصحیح بودن آن را نمی کنیم، احساس هم نمی کنیم لفظ مهمله در این حال، بله خلاف ظاهره. انشاءالله بقیه مطالب در جلسات آینده. والحمد لله رب العالمین.